حال که شیر است و این آب زلال، مصرف ناجور آن است اشتباه.
یادش به خیر اون زمانا آب کشاورزی میراب داشت، نصف شبا با دقت آب و بین زمین های کشاورزی تقسیم میکردن. ولی حالا چی؟ بعضی زمین های کشاورزی کوچیک و بزرگ شخصی و دولتی با عدم مدیریت درست آب و روش های غیر علمی آب و مثل آب خوردن هدر میدن. قدیما قدر آب و بیشتر میدونستیم، بزرگتران میگفتن آب روشناییه.
خانومی یا آقایی که شمایی،
خب،
لب دریا، کویر یا هر کجایی، مکن مصرف به شکل بیرویه که باشد آب عین روشنایی.
لحظاتی فقط برای جان، مشق الفبای زندگی در محضر امام پرهیزگاران.
تنها چاره کارتان توسل به علی است.
خداوند به خاطر گناهان تو را به محاکمه نکشیده و از رحمت خودش ناامیدت نکرده، بلکه بازگشت تو از گناه را به نیکی شمرده. به نام خدا. سلام. خدا گفته من برای هر خوبی 10 تقدیر کنار گذاشتم، برای هر لبخندت 10 تا دعای بی صدا و برای هر توبه کوچیکت دلخوشی‌های بزرگ ساختم. این جملات به سند نامه 31 نهج البلاغه است، از زبون مرد خدا امام علی علیه السلام. از این جملات من اینو متوجه شدم که خداوند می‌فرمایند اگر خطایی کردی فقط یکی حساب کردم، نه اینکه ندیدم، نه تا میشه ندیده گرفتم، چون من عاشقتم. و عشق یعنی کنار گذاشتن ترازوی حساب و کتاب. خداوند هر گناه تو را یکی و هر نیک تو را به 10 حساب آورده و راه بازگشت و توبه را به روی تو گشوده است.
فکر میکنین چرا نهج البلاغه رو کم میخونین، کم مطالعه میکنین؟
باید بگم خیلی جای تأسف داره واقعا. آره خیلی کم ازش استفاده میکنیم.
مطمئنم که حفظ زیاد شده، یعنی الان ما شبکه قرآن داریم، شبکه‌های رادیویی داریم. اینکه ما این ایمانمون رو قوی کنیم یا یک مقدار به سمت کتاب بریم، بیشتر به سمت مسائل مذهبی بریم، یعنی فکر کنم مقصر خودمونیم.
رابطه ما با خدا میز و صندلی و پرونده نمیخواد، قسم و شاهد نمیخواد. ما فقط یه چیز لازم داریم، دل. دلی که با خودش رو راست باشه، دلی که درس خوبی ها رو بلد باشه. حالا باید ببینیم آقای عطابکی از این حکمت امام چی برداشت کردن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. امیر مؤمنان علی علیه السلام تو نامه 31 نهج البلاغه چند تا از لطفای خدا به بندگانش رو شمردند. یکی دیگه از الطاف خدا و یکی از مرحمت‌ها و رحمت‌هایی که خدای تبارک و تعالی برای بندگانش داره حسب فرمایش امیر مؤمنان تو این نامه این هستش که خدای تبارک و تعالی عجله‌ای برای عذاب گناهکاران نداره. عجله ای که خدا نداره، در کنار این عجله نداشتن، بلکه خدای تبارک و تعالی اگرم بخواد گناهکاری رو عذاب بکنه، فقط به اندازه همون گناهش و تعداد همون گناهش به همون واحد گناهش او رو عذاب میکنه، ولی امیر مومنان به ما میگه حواستون باشه خدایی که گناهکار را اگر بخواد عذاب بکنه به اندازه همون گناهش عذاب میکنه، اگر کسی کار خوبی هم انجام بده، کار خیری هم برای خدا انجام بده، اون کار رو 10 برابر محاسبه میکنه. حیف نیست خدایی که با بنده هاشی همچین معامله میکنه ما بنده ها نافرمانیشو بکنیم؟ حیف نیست خدایی که اگر قرار باشه منو عذاب بکنه به همون اندازه عذابم میکنه، به همون مقدار عذابم میکنه، ولی اگر کار خوبی من انجام بدم، کار قشنگی انجام بدم، عبادتی رو براش انجام بدم، اون عبادت رو برای من 10 برابر میکنه؟ شما کدوم انتخاب میکنید؟ من و شما کدوم باید انتخاب بکنیم؟ هر کار خیر ما 10 برابر به حسابمون نوشته میشه، اما هر گناهی که انجام میدیم فقط همون گناه رو خدا به حساب ما مینویسه. فرمایش امیر مومنان خیلی خدای مهربونی داریم، قدر خدامونو بدونیم.
ما خدایی داریم که میگه تو اگه حتی 1000 بار بری و برگردی با دل صاف، من 1001 جا دارم برای بخشیدن، چون رابطه ما یه داستان عاشقانه است، نه یک دعوای حقوقی.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را می دانستن. می رود مالک، می رود. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی می گردد.
یا علی، سرانگشتان گوش نوازند، پنجه ها روح نوازند و دست ها دل نوازند. صدا به نام او که به نایها نوا و به سازها صدا بخشید. به نام خدا. دوستداران موسیقی کلاسیک سلام. Thank you. 11 ژوئن 1864 در مونیخ دیده به دنیا گشود. پدرش فرانز اشتراس در ارکستر کارت مونیخ نوازنده ی هورن اول بود. دارم از ریچارد جورج اشتراس صحبت میکنم، آهنگساز آلمانی اواخر دوره رمانتیک و اوایل دوره مدرن که به خاطر اپراها، موسیقی‌های با کلام و رهبری ارکستر مشهوره. مشهورترین اثرش هم چنین گفت زرتشته، قطعه‌ای که در بخش آغاز فیلم اودیسه فضایی ساخته استنلی کوبریک هم شنیده میشه.
نقاشی صدا. آشنایی با مشاهیر موسیقی کلاسیک و بازشنوایی شاهکارهای موسیقی ماندگار ملل در رادیو جوان. رادیو جوان. نقاشی صدا. نقاشی صدا.
ریچارد اشتراس در سر تا سر جوانی اما به صورت سنتی شاگردی پدرشو کرد. او که اولین موسیقیش در سن 6 سالگی نوشته شده بود، نوشتن موسیقی رو تقریبا تا زمان مرگش در 8 سپتامبر 1949 ادامه داد. اشتراس در طول دوران بچگی شانس خوبی برای حضور در تمرینات ارکستر کارت مونیخ داشت و در زمینه تئوری موسیقی و ارکستراسیون از راهنمایی‌های از دستیاران رهبران این ارکستر بهره‌مند می‌شد. در 1874 اشتراس اولین اپرای ریچارد واگنر را شنید و عمیقاً تحت تأثیر این هنرمند قرار گرفت. اما پدرش مطالعه آثار واگنر را برای او ممنوع کرد. در خانواده اهل موسیقی اشتراس آثار ریچارد واگنر سطح پایین محسوب می‌شد. او در 1882 وارد دانشگاه مونیخ شد. البته نه برای موسیقی، بلکه برای تحصیل در رشته فلسفه و تاریخ هنر. او یک سال بعد به برلین رفت و مدت کوتاهی هم در این شهر تحصیل کرد و بعد دستیار هانس فون بولو شد که رهبر ارکستر بود. او بعد از کنارگیری فون بولو در 1885 جانشین او شد.
ساخته های اشتراوس در این دوران کاملا پیرو سنت قدیم بود، یعنی در سبک رابرت شومان یا فلیکس مندلسون و کاملا طبق تعلیمات پدرش. کنسرتو هورن شماره 1 او نماینده همون دورانه که هنوز هم مرتبا اجرا میشه. سبک اشتراوس بعد از ملاقات با الکساندر ریتر شروع به تغییر کرد. او نوازنده ویولون و آهنگسازی برجسته بود و اشتراوس را به ترک سبک سنتی دوران جوانی ترغیب کرد. اشتراوس با تشویق ریتر به نوشتن موسیقی با کلام روی آورد. نوازش دلنشین روح و روان از شبکه رادیوی جوان. آشنایی با شاهکارهای فاخر موسیقی جهان در رادیو جوان. نقاشی صدا.
Oh, بچه جوان همراه شما.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
شرکتی که داره ماشینالات فناوران تولید میکنه، دارو تولید میکنه، خدمات نرم افزاری میده، خدمات سلامت و غذا میده و به یک نحوی زنجیره ارزشش رو بسته به یک منطقه محروم.
دیوار رو جوری تولید کردیم توی 7 ریشه 8 ریشه بتونه مقاومت
بده. محصول هوشمند تو حوزه آموزش و سرگرمی کودک.
آیا سرم داره ریموت با تهران کار کنه؟ حوزه محتوا، حوزه برنامه نویسی، حوزه پشتیبانی سیستم.
آبادیران. به نام یکتای بی همتا. خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. محسن رسولی هستم و شما دعوت میکنم شنونده آبادیران باشید. نوآوری برای آبادانی. و اما این آبادیران. نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در حل معضلات استان‌ها. مشکلات از لحاظ منطقه‌ای تو کشور ما به دو دسته تقسیم میشن. مشکلات در سطح ملی، مشکلات در سطح استانی. خب هر استان با توجه به اقلیم و منابع و سرمایه طبیعی و انسانیش با مشکلات ریز و درشتی مواجهه که یه تعدادیش رو خودش میتونه حل بکنه، یه تعدادیش رو نمیتونه، یا بهتره بگیم حل نشدنشون علاوه بر این که تبعاتی مثل نارضایتی مردم بومی رو به همراه داره، یه سری سرمایه انسانی قادر به حل مشکلات رو هم داره نادیده میگیره که این بدتره، این سختره که شما افرادی رو در استان خودت داشته باشی بدونی که اینها مشکل رو درک کردن، خودشون اصلا با این مشکلات بزرگ شد و راه حلش رو به خوبی میدونن، اما کسی حسابشون نمیکنه، کسی نظرشون رو نمیپرسه. البته همه اینا که گفتم در آبادیران نقض میشه. چرا؟ بشنوید تا بفهمید چرا.
مسئله آب در خوزستان و مشکلاتی که اتفاق افتاده،
ما در کشور در برنامه ریزی دچار یک سوء مدیریت و بخشی‌نگاری هستیم. حالا یه بار خوزستانه، البته خوزستان بحراناش دیگه شده ماهیانه، ولی سیستان و بلوچستان مشکل داره، غرب کشور مشکل داره. موضوعاتی که می‌بینیم بین استان خوزستان در عین اینکه مجموع 78% منابع نفت و گاز کشور رو داره که رتبه یک، بنادر و موضوعات مرتبط با اون، پتروشیمیا، شرکت‌های بزرگ 17.3 میلیون تن تولید محصولات باقی و زراعی، رتبه یک کشور. 1.3 میلیون تن تولید گندم، رتبه یک کشور. صادرات خرما رتبه یک، نیشکر و شکر رتبه یک، دانای روغن رتبه دو. یعنی ببینید الان که ما برای تولید نادای دامی اون دوچار مشکلیم، امروز میفهمیم جرف نگری مقام معظم رهبری امنیت غذایی برای کشور و اشتغال رو برای 800 هزار نفر حداقل خوزستانی و ایلامی که الان متاسفانه آمار بیکاری در جایگاه بالایی قرار داره حل میکرد. خب متاسفانه دولت ها رها کردن. ببینید ما الان مشکل جدی در حوزه آب شرب داریم. در 25 تا شهرامون تنش آبی داریم. 702 روستا مشکل شدید، یعنی خیلی از اینها یا با تانکر آب رسانی میشه. بعد کجا؟ در کنار 5 تا سد بزرگ و یه چیز نزدیک 10 تا سد تنظیمی و بیشترین ذخایر آبی کشور. خب این برای مردم یک سوال بی جوابه و برای کارشناسا. بعد ما میریم در کویر کشور 25 تا شرکت فولادی میزنیم و از این ور ما 1600 تا روستامون احتیاج داشت که بحث آبرسانی بهشون تقویت بشه. اینها به جز موضوعات کشاورزی و آب دامه.
هایی وجود دارد برای کمک به مسئله تقویت تولید داخلی. یکی از لازمترین کارها این است که فعالیت های بنگاه های دانش بنیان تقویت بشود. اینی که ما رو علم و فناوری تکیه می کنیم فقط به خاطر این نیست که می خواهیم نصاب علمی خودمون رو بالا ببریم. پیشرفت علم و فناوری به پیشرفت اقتصاد کمک می کند. بنگاه هایی که دانش بنیان هستند می توانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
جوان های هر شهر و استانی به دلیل بزرگ شدن توی اون محیط بهتر از هر کس دیگه میتونن بگن که مشکل شهرشون داستانش چیه، مسیر حلش چیه، چه کار میشه کرد، نمونه مشابهش در جای دیگه دنیا چطور مشکلش حل شده، اصلا این مشکل از کجا نشأت گرفته و چجوری باید مسیرش رو از کجا رد کرد که به مشکلات بیشتر منجر نشه و حل بشه. به همین خاطر جوانهای تحصیل کرده با انگیزه در شرکت‌های دانش بنیان که ما توی استان‌های مختلفمون داریم بهترین گزینه‌ها برای رسیدگی به این مشکلات هستن. بشنویم صدای یکی دو تا از این جوانها رو که رفتن به سمت حل مشکلات استان خوزستان.
رفتیم دیدیم آقا تو خوزستان چقدر ظرفیت وجود داره و خود به استانیه که عملا بکره تو حوزه های فناوری، نوآوری هیچ دستی توش نیست. ما شدیم یک کتاز استان تو حوزه صنایع فناوری و نوآوری، مرکز نوآوری و در کنارش خانه خلاق و نوآوری رو داریم. اومدیم با استفاده از فناوری های نوینی که داریم محرومیت زدایی کردیم توی استان. یعنی اولا تونستیم با استفاده از تکنولوژی فناوری اون مشکلاتی که توی استان هست، اهم از ریزگردها، نبود محتوای درست آموزشی توی مناطق محروم، اینا رو تونستیم فعلا تکمیل کنیم و ارائه بدیم خدماتمون.
خوزستان از لحاظ سرمایه گذاری و خروجی که میشه توش گرفت به شدت عالیه، چون هر جای دنیا که بری توی مناطق ساحلی بیشتری نرخ اشتغال زایی رو دارن و ما برعکس شدیم. توی ایران مناطق ساحلیمون دارن نیرو رو میفرستن، در صورتی که ظرفیتی که خوزستان داره، خوزستان هم زیر خاکش خیلی غنیه که تازه ما با اون کاری نداریم. ما اومدیم یه بحثی داریم، خیلی کار میکنیم جدی روی خاک، بحث امنیت غذایی توی خوزستان. امنیت غذایی که از رهبری اگر بخوایم سالهاست داره تاکید میکنه چرا دانش بنیان نشده و بحث‌های جانبیش، فراوریش، از شما فراوری حوزه غذایی رو وارد بشین به شدت اشتغالزایی میکنه، برای هم اونی که تخصص داره و برای هم قشری که تخصص نداره و بیکاره و کارگره.
امیر حسین معین، عضو هیئت مدیره و بنیانگذار، یکی کسی که قلبش واسه این مملکت و شهرش خوزستان میتپه. یکی دیگه‌شون حسام بود، حسام بردارلو. با هم دیگه همکار بودن و یه جایی تصمیم گرفتن که بیان برن توی خوزستان یه شتاب دهنده را بندازن. برام جالب بود که حسام توی دانشگاه تهران دامپزشکی خونده بود و توی دانشگاه UCLA آمریکا بیوتکنولوژی و حالا اومده بود ایران توی خوزستان و مخصوصا توی شهرهای اطراف خوزستان که الان دقیقا اسمشون یادم نیست، ولی به هم میگفت که این شهرها به شدت محرومن و نیاز به کمک دارن، شتاب دهنده را انداخته بود. مجموعه‌ای که را انداخته بودن دنبال خلاقیت این آدم ها بود. اونا سرمایه گذاری میکنن روی آدم ها، روی ایده ها.
آبادیران اولین کاری که انجام میده از توان همشون استفاده میکنه برای اشتغال با آبادیران.
مفاصل ها خودمون میتونیم تولید بکنیم، مصرف کنندگان این محصولات مشکلاتش رو از بین میره.
اگر کشاورزا بدونن چه سودی میتونن داشته باشن دیگه زمیناشون رو نمیفروشن.
منطقه محروم که خورد کار کنیش اتفاق نمیاد. تنها چیزی که ارزش افزوده بزرگ درست میکنه دانش، علم و فناوری. فناوری که میتونه ارزش چند برابر درست بکنه.
پهپادهای کشاورزی مصرف آب و 98% درصد